بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب توکل به اونجا رسید که عرض کردیم از 40 حدیث امام تفاوت بین توکل و رضا، توکل و تفویض رو ملاحظه کرد. آخرین صفتی که ممکنه با توکل شبیه تلقی بشه صفت ثقه است. یکی از منازلی که در سیر و سلوک بهش اشاره میکنند ثقه است. ثقه یعنی اطمینان به خدا، اینکه انسان مطمئن باشه به خداوند سبحان. حاجه عبدالله انصاری در تعبیری که از ثقه یاد میکنند میفرمایند ثقه عبارت است از سواد و عین توکل و نقطه و دائره تفویض و سویدا و قلب تسلیم. ثقه اون سیاهی چشم توکل و اون نقطه مرکزین دایره تفویض و اون سویدای قلب تسلیم. به چه معنا؟ به این معنا که هر سه این صفات ریشه در توکل داره و لولا توکل در ثقه داره و لولا ثقه، اگر ثقه نباشه این سه امر تحقق پیدا نمی‌کنه. چشم تمام ارزشش به اون سیاهی وسطشه، لذا میگه ثقه سواد و عین توکل. ثقه سواد و عین توکله، اون نقطه سیاهی چشم توکله. اگه ثقه نداشته باشی به خداوند توکل پیدا نمی‌کنه. اگه انسان اطمینان رو به خداوند نداشته باشه توکل نمی‌کنه. توکل مال کسیست که به فرد دیگر اطمینان داره. من کارم رو به کسی واگذار می‌کنم، کسی رو به عنوان وکیل قرار میدم، کسی رو به عنوان عین خودم قرار میدم که به او اطمینان داشته باشم. ولی اگه بگم آقا طرف نمیتونه، ازش نمیاد، یا خائنه یا نادانه، حتما بهش توکل نمیکنم. و نقطه تو دائرت تفویضه. تفویض که در جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم به معنای این که انسان خودش رو نبینه و امورش رو واگذار به خداوند بکنه، این به شرطی پیدا میشه که انسان ثقه و اطمینان به خداوند داشته باشه. ولی اگر اطمینان نداشته باشه امورش رو واگذار نمیکنه. حاجی عبدالله انصار و سویدا قلب تسلیمه. سویدا که در ادبیات ما هم راه داره، گفتن اون کانون و نقطه مرکزی قلبه. برخی گفتن اون خونی است که در مرکز قلبه که او قلب رو میتپاند، اوست که قلب رو به حرکت و ضربان در میآورد. اگر اون خون نباشه تسلیم پدید نمیاد، قلب تسلیم به حرکت در نمیاد، انسان تسلیم خداوند نمیشه. لذا ثقه به تعبیری که امام میفرمایند بنده وثوق به حق تعالی نداشته باشد دارای این مقامات سگانه نمیشه. اصلا به این مرحله نمیرسد، به این مرحله گام برنمی. یک روایت دیگری رو هم در باب توکل با هم ببینیم تا بحثمون رو ادامه بدیم در باب بعد. گفته شد این هفته ها و چند هفته اخیر در رابطه با توکل سخن بسیار گفتیم، گفتیم انسان باید امورش رو به خدا واگذار بکنه، خدا رو امین خودش بدونه، خدا رو در همه کار مؤثر بدونه. ممکنه این سوال بیاد که سر از تنبلی در میاره. گفت سابق بر این تنبل ها منجم می شدن چون می رفتن بالای پشتمون کاری که نداشتن، تا آغاز می خوابیدن به آسمون نگاه می کن. اخیراً عارف می شن، کاری که نداره می شینن تو خونه می گن همه چی از خداست. اون مطلب مولوی رو شنیدید که گفت با توکل زانوی اشتر ببند. این ریشه در یک روایت نبوی داره که پیامبر گفت شکار میکنی؟ گفت که این شتر رو ارسلها و توکلتو، آزادش کردم و توکل کردم. پیامبر فرمود قیدها و توکل، ببند پاشو و توکل کن. این توجه کنیم، فکر نکنیم که نه اون آزاد کردن از ماست و نه این بستن. کسی که واقعا نگاهش به جامعه و نگاهش به خداوند سبحان و نگاهش به خودش از اینه که همه در برابر خدا هستن، افعال خودش رو هم به نوعی در ظل عنایت و لطف خداوند میدونه. روایت اینه که مستدرک جلد 11 صفحه 217 از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و علیه و می فرمایند لقوم قال رسول الله لقوم رعاهم لا یزرعون. دید اینا زراعت نمی کنن، ول میچرخن به تعبیری. حضرت ازشون پرسید که ما انتم چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ قالوا نحن المتوکلون، ما متوکلیم، البته غیر متوکل عباسی. حضرت فرمودن قال الله بل انتم المتوکلون تکلون، شما سربار جامعه اید، متوکل نیست. متوکل اون کسی است که زراعت میکنه در مسیر آن چیزی که از خداوند طلب میکنه، گام هم بر میداره. پس این سخنانی که ما گفتیم سر از یک نوع خمود و بی‌تفاوتی و درجا زدن در نیاره. غرض این نیست که بنشینیم در خونه هرچه خوبی شاید خوش آید. گفت درویش هر کجا که شباید سرای اوست. نه، به این معناست که شما گام بردارید، حرکت بکنید، تلاش بکنید، کوشش بکنید، اما همه اینها رو هم از خدا بدونید، افعال خودتون رو هم از خدا بدونید. مگر اگر لطف نمی کرد شما می توانستید این کارها رو انجام بدید؟ مگر قدرت، اگر قدرت او نبود شما این کارها رو می تونستید انجام بدید؟ بعضی وقتا خداوند این گونه است که آبروی انسان رو به دست خودش می بره، خود انسان رو باعث می کنه که آبروی خودش رو بده، خود انسان رو عامل بیابروی خودش میکنه، یه حرفی میزنه خودشو بیابرو. این نکته رو هم همینجا اضافه بکنم که برای گام برداشتن در مسیر بهسازی روحی این سخنان خوبه، بگیم بشنویم، ولی عمل لازم داره. یه بیت شعری حافظ داره، برخی بهش اعتراض کردن، گفته سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. پیروی کردم مذهب رندان رو، که طبیعتاً رند در اینجا معنای منفی نیست، یعنی در حقیقت مذهب علما رو، تا به فتوای خرد، به اونجایی رسیدم که خرد فتوا داد و به حکم فتوای خرد هرس به زندان کرده. هرسم رو در زندان. اعتراضی که شده اینه که فتوای خرد هرس رو به زندان نمی کنه. فتوای خرد صرفا میگه هرس زندان کردنیست. این بسا کسانی که این رو میدونند اما عمل نمی کنند. این تعبیری که رب حامل فقه الى من هو افقه من، چه بسا حامل فقه کسی بهتر از خودش میبره، یه معناش خب همینه که راوی نمیدونه، مرویون عن نمیدونه، اما مرویون عن خبری رو به وسیله راوی میرسونه به کی؟ به کسانی که در آینده میان. یه معناش همینه که چه بسا بنده و شما میریم روی منبر حرف میزنیم، خودمون از این حرف خودمون اثر نمیپذیریم، مردمان بسیاری به سعادت میرسند، ما همون جایی که هستیم هستیم، بله هم ازل. بسیار این اتفاق میفته که انسان ها میدانن چیزهایی رو، میگن، برهان برش دارن، برهان اقامه میکنن، اما به هیچ عنوان اثری در وجودشون نمیذاره. از این که فرمود سالها پیروی مذهب رندان کردن تا به فتوای خرد حرص به زندان کردن، اعتراض شده، گفتن آقا به فتوای خرد حرص به زندان نمیره. فتوای خرد صرفا به شما میگه حرص زندان کردنیست، خوبه بره زندان. اونی که این حرص رو به زندان میبره عمل شماست، کار شماست، تلاش شماست. از بسیاری گفتن این که بعدن در زیل همین غزل حافظ میگه من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، هی این مرحله با مرغ سلیمان کردم. این اشاره به همین نکته است که باز هم به من کمک کرد. اون درسته، اما این بیتی رو نمیگه، چون میگه من او رو به زندان کردم.
حاجه آقا گوندنامی هم که بیسوریست از خدا و حتماً حتماً از خدا.
بله همشه. خب این چرا، این چگونه است؟ برای اینکه نفس بسیاری از سخنان رو میشنوه، میداند، انسان خبر داره، میدونه ما انجام یه بیت بسیار لطیفی مولانا داره، خیلی بیت لطیفی است، از اون ابیاتی است که خیلی میشه راجبش حرف زد و شرحش کرد. میگه نفس سوفسطائی آمد میزنش، چش زدن باید نه حجت گفتنش. سوفسطائی ها کسایی هست که شما بهش میگی که الان روزه، میگه چه میدونم، میگه من نمیبینی، میگه خب شاید من اشتباه ببینم، میگی که اصلا منو قبول نمیکنی، من چه میدونم تو هستی یا نیستی، شاید دارم خواب میبینم، میگی خب الان شما چشات ببند، میگه خب من شاید وقتی چشام میبندم دارم فکر میکنم میبندم، شاید باز باشه، اینو میگه آتش بزنه کف دستش، یا به تعبیری هلش بده، بزنش، بندازش تو آب، برای اینکه او حقیقت رو باید لمس کنه. هر کی تو بهش بگی میگه من چه دونم اینجوری، شاهد نباش. کی میگه ما الان داریم حرف میزنیم؟ اصلا کی میگه من شما الان تو اینجا نشستیم شاید اون خواب ببینیم؟ همه خواب و خیاله. سوفسطایی این گونه است. درباره سوفسطایی شما هر چه سخن بگی اثر نمیذاره. راه بیداری سوفسطایی چیه؟ زدنش، که بفهمه که این گونه هست. نفس سوفسطایی آمد. نفس انسان سوفسطایی است، به خصوص نفس کسایی که دو کلمه مثل بنده و شما درس خونده، این بیشتر سوفسطایی برهان درست میکنه. بهش میگه دروغ نگو، میگه نه یه مصالحی هست، دروغ مصلحت چیز و مصلحت داره. میگه غیبت نکن، میگه فاسقه. میگه آقا تهمتشو نگو، میگه اینها دشمنان دینن باید متهمش میکن. میگه آقا مردم رو بیابرو نکن، میگه نه اینها رو باید بیابرو کرد. حالا واقعیتش اینه که تمام اینها توجیهاتیست که صرفا در دل من و ذهن شما میگذره، فقط شما به نفسه. نفس سوفسطایی آمد، میزنش، باید بهش بزنه. کش، کش یعنی که او را کش زدن باید، نه حجت گفتنش. نفس رو برای اینکه تعدیب بکنید، برای اینکه نفس خودمون رو، نه دیگران رو، برای اینکه اصلاحش بکنیم باید گام برداریم، حرکت کنیم. و الا سخن گفتن و سخن گفتن و نوشتن و از این کتاب به اون کتاب رفتن، بعضاً به نقطه‌ای میرسه انسان که هی این سوفسطیگریش قوی‌تر میشه. چه مقدار ما عالمانی داشتیم که بی‌عمل بودن؟ باز عالم بی عمل خیلی ضرر نداره، بد عمل بودن. خدا نکنه یه روزی بنده و حضرت عالی هم این گونه بشیم، اما همه در این مسیریم. هر چقدر هم انسان‌ها در محیط‌های علمی بیشتر باشن، این سوفسطیگری نفس اقوا میشه، تقویت میشه، بالاتر میره. راهش اینه که انسان روزانه واقعا خودش رو محاسبه کنه. یه بار دیگه از همین چهل حدیث یه تعبیری خوندم در رابطه با ذکر گفتن از امام. گفتن انسان شروع بکنه از کاری رو در روز بگه، شروع بکنه یک گناهانی رو نکنه، هر روز یک گناه نکنه. به محض اینکه عصبانی میشی جلوی خودتو بگیری، دروغ نگی. به تعبیر لطیف یکی از بزرگان داره، میگه عصبانی شدن حق انسانه، انسان عصبانی میشه، اما حق نداره در وقتی که عصبانی میشه اجحاف به دیگران بکنه. شما حق داری عصبانی بشی، اما نباید ستمگری کنی، نباید ظلم کنی. یکی از ظلم‌ها اینه که پشت برادر مؤمنت و غیر مؤمنت حتی دروغ بگی، تهمت بزنی، غیبت بکنی. و اینها هم ما متوجه نیستیم، فکر می‌کنیم به او ضرر می‌زنیم. به او هم البته ضرر می‌زنه، ولی بیشترش به خودمون ضرر می‌زنه. آینه دلمون تیره میشه. هفته پیش بیتی خوندم، این بیت خیلی تکون دهنده است. این بیت رو واقعا بنویسید، بذارید جلوی روتون، همیشه نگاهش بکنید. از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست. ما ها بعضی وقتا با خدا قهر میکنیم، اما خدا قهر نمیکنه. از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. خدا نکنه اون وقتی خدا از انسان برگرده.
سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. اما هر چی دعا میکنی مستجاب نمیشه، هر چی طلب میکنی نمیده. از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. اون موقع خیلی سخته، هر دری را میری باز نمیشه. به صلواتی بخشید احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب وضع عام موضوع له خاص در نهایت. امروز جمع‌بندی این قسم رو خواهیم انجام بدیم، این هفته هم انشاءالله بریم قسم چهارم رو به نهایت برسونیم. بحثمون در وضع عام موضوع له خاص با یک اشکال اولیه‌ای که بسیار بزرگان مطرح کرده بودند و البته تقریر بحثش رو از کلام امام بزرگوارمون رحمت الله علیه خوندیم و بعد تقریرهای دوگانه‌ای که از کلام امام شده بود رو دیدیم و تقریرهای دوگانه‌ای که از اصل وضع عام موضوع لخاص شده بود رو ملاحظه کردیم. یک تقریری بود مشهور که از یکی از شعرهای کفایه مراجعه کردید، یکی از تقریرام تقریر مرحوم قوچانی بود که اون تقریر مرحوم قوچانی به نوعی در کلام آغازیاب و مرحوم آقای خویی و مرحوم امام ساری شده بود و اون تقریر رو بیان کردیم. اون تقریر رو البته یک چکشکاری کوچکی در نهایت به ذهن قاصر رسید که گفتیم و پذیرفتیم. یک اشکالی میمونه باقی که این اشکالی است که مرحوم آقای بجنوردی در کتاب منتهی الاصول نسبت به بحث وضع عام موضوع خاص مطرح کرد. اشکال اینه که میگه آقا این نوع وضع سر از اشتراک لفظی در میاره. اشتراک لفظی یعنی چی؟ اشتراک لفظی یعنی لفظ عین هم معناش موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش ذهب، موضوع لهش فزه، موضوع لهش چشم، موضوع لهش چشمه. یعنی یه لفظ چندین موضوع له. خب در لفظ وضع عام موضوع له خاصم همینجوره، یک لفظ موضوع له ها متعدد موجودات خارجی. پس این هم وضع عام موضوع له خاصه در حالی که اشتراک لفظی هم هست. لذاشون میگن اگر ما قائل به این شدیم که وضع عام موضوع له صحیحه، که خودشون صحیح میدونن، باید قائل به اشتراک چی بشیم؟ لفظی بشیم. مرحوم آقای فاضل به استناد همین اشکال میفرمایند که اصلا وضع عام موضوع له خاص غلطه، چون اشتراک لفظی بعیده، اشتراک لفظی نمیتونه داشته باشه. جامعه چه میشه؟ معنای عام جامعه معنوی میگی جامعه، جامعه میشه موضوع له کلی. فرض بر اینه که وضع عام موضوع له خاص جامعه نیست که کل باشه، بازم نه، چون میگیم رو اونا میذاریم، میگیم کل عنوان مشیره، ایشون تعبیر میکردن کل به عنوان عنوان مشیر، برای اینکه ما به اشیاء خارجی پی ببریم. نه فرق میکنه، اما در هویت اشتراک لفظی فرق نمیکنه. الان موضوع لفظ انسان چیه؟ زید. موضوع وجود زید. موضوع لفظ انسان دوباره چیه؟ وجود امر. وجود زید و وجود امر فرق میکنه. گوش کن به من. فهمیدم. وجود زید و وجود امر فرق میکنه. مفهوم ها که موضوع لفظ نیست. وجود زید با وجود امر فرق میکنه. همونطوره معنای عین با معنای ذهب با معنای فضه فرق میکنه. یه تفاوتی داره که در اینجا ما با یه بار وضع کردن اشتراک لفظی رو پدید میاریم، اونجا با چند بار وضع کردن، یعنی یه بار عین برمیداریم میذاریم رو ذهب، دوباره برمیداریم میذاریم رو فضه، دوباره برمیداریم میذاریم روی چشم. مفهوم ها فرق میکنه چون موضوع لا مفهومه. اینجا وجودات فرق میکنه چون موضوع اصلا فرق در اینه که مفهوم دخالتی تو موضوع لا ما نداره. موضوع لا ها و هم متفاوته. موضوع لا انسان زید و امر و بکوه به ما ها و وجوده، پس وجودش با اون وجود فرق میکنه. اونجا موضوع لا ها چی هن؟ مفاهیم و مفاهیم ها فرق میکنه. پس این ملخص فرمایش ایشون. عبارت چونو ببینیم، عبارت منتهی الاصول مروف و اخرى نوع دیگری از وضع یوزع به ازاء مصادیق ذلک المعنى العام، مثل وضع عام موضوع لخواست، فیسیر من قبیل ما هو متحد اللفظ متکسر المعنى. متحد اللفظ متکسر المعنى یعنی همون چی؟ مشترک لفظی. و یکون فی الحقیقه من قبیل مشترک لفظی، لأن المشترك اللفظي حقیقتاً چیه؟ عبارتون عن کون لفظ واحد موضوعاً لمعانی متعدده. یه لفظ در معانی متعدده باشه، سوار اکان به اوضاع متعدده منفصله بعضها عن بعضن. میخواد لفظ اینو برداریم بذاریم روزه، بذاریم رو این، اینو برداریم بذاریم رو ذهب، برداریم بذاریم رو فضه، برداریم بذاریم رو چشمه، با اوضاع متعدده گذاشتن های گذاشتن ها قرارداد ها و قرار دادن های متعدد، او به جمع ها فی لحاظ واحد، یا همه رو در لحاظ واحد به کار ببرید. لحاظ واحد که چجوری به کار می‌بردیم؟ با عنوان کلو میگفتیم ما لفظ رو برمیداریم میذاریم رو کلو انسانه. خب و به عبارت اخرى منات و کون المشترک مشترکن لفظی، یا این که مشترک مشترک لفظی باشه مناتش میدونید چیه؟ مناتش اینه تعدد الموضوع له به نسب الی لفظ واحد. معانی متعدد لفظ واحد، موضوع له متعدد لفظ واحد. لا تعدد الوضع و لحاظ الموضوع له، تعدد الوضع تعدد لحاظ لازم نیست. بعد ایشون میگن و هذا القسم یسمى بالوضع عام و الموضوع له خاص. بعد میفرمایند و لا ریب فی امکانه. ایشون میگن ممکنه ولی بعیده، اما مرحوم آقای فاضل گفتیم همین مطلب رو آورده، میفرمایند که نه و همین علت اصلا غلط نداریم وضع عام موضوع له. آره پایین درش میگن بعید. خب نکته اول این که گفتیم مرحوم آقای فاضل چه میفرد. نکته دوم این که خیلی خوب، حالا این مطلب بسیار مطلب خوبیه، جزاکم الله خیر، به تعبیر سعیکم مشکور، نکته خوبی هم ما استفاده کردیم که اینجا اشتراک لفظیه، چه اشکالی داره؟ اونی که بعیده اینه که اوضاع متعدده باشه. اما اگر ما با یک وضع اشتراق لفظی رو پدید بیاریم چه اشکال داره؟ چرا بعیده؟ حقیقت مشترک لفظی در اینجا صدق میکنه. اما کی گفته که هرچی مشترک لفظی بود اشکال داره، یا اینکه اگه تکثر درش داشت اشکال داره؟ مثال ساده براتون بزنم. آقا حضرت عالی این آب رو که رودخونه قم داره میاد میره اون بالاتر، سر رودخونه رو میگردونی، آبی به دبی مثلا فرض بفرمایید چندین متر مکعب در ثانیه رو میچرخونی میندازی توی مسیر دیگه. این کار سختیه یا نه؟ خیلی کار سختیه. این رودخونه که داره از اینجا عبور میکنه کار سختیه؟ نه، این خیلی راحت خودش داره میاد. اونم رودخونه است یا نه؟ بله، اونم رودخونه است. آیا چون این رودخونه و اون رودخونه هر دو ماهیت مشترک دارند باید چون او سخته اینم سخت باشه؟ آب اینجا حرکت بکنه بهش میگن رودخونه، اونجا رو میخوای دستساز بکنی خیلی خوب، اونم سخته، اونم بلی اگه انجام شد بهش میگن رودخونه. لکن اگر یک جا ساختن رودخانه مشکله، لیکن نمیشه جای دیگه ساختن رودخانه مشکل باشه، هر دام رودخونه. اونی که واقعا بعیده و استبعاد دارد اینه که ما برای 1,000,000 معنا، مثلا فرض کنید انسان 1,000,000 موضوعلت داره، وجود داره، برای 1,000,000 موضوعلت دونه دونه بخواییم وضع کنیم، این بعیده. اما اگه با 1 بار وضع کردن همه رو این اسم رو براش بذاریم به مشترک لفظی، چه استبعادی داره؟ در نتیجه به نظر ما این اشکالات، این اشکال ایشون اشکال واردی نیست. و اگر از اشکالات دیگر ما صرف نظر کردیم و عبور کردیم، فرمایش ایشون مشکلی بر ما ایجاد نمی‌کنه.
شما در هر نقطه
نه، اینا یکی، اگه بخواد تعدد معنا باشه که اصلا محل بحث ما نیست، ما الان داریم معنای واحد رو در نظر بگیم.
ما در بحث اونجا نشستیم، یا فرق باید که ممکنه یا فرق
باید محاله، بگیم بعید یعنی نه، استبعاد رو میگیره بعد میگه ممکن نیست.
مثال داریم برای وقوعش
میگه نمیشه، ایشون هم اصلا رو قبول نه. خب پس حالا به حالشون فرق امکان، بس ما جنبندی بکنیم بحثمون رو. بعض آن موضوع له آن گفتیم ممکنه، بعض خاص موضوع له خاص هم گفتیم ممکنه، اما بعض آن موضوع له خاص رو دقت کن، ما تا اینجا بس عرض کردیم به نظر ما امکان نداره و اونی که امام فرمودند رو میپذیریم، اما به معنای وجه خاص موضوع خاص میشه. روز چهارشنبه مفصلا در این باره صحبت کرد. ولی بدونیم وجه در کل که به معنای وجه خاص موضوع خاص گرفتیم، با وجه خاص موضوع خاص متداول معانی اعلام شخصی متفاوته. لذا اینجوری جنبندیش کنیم، اگر کسی عام اصولی رو کلی برشمرد، مثل تعبیری که مرحوم آقای خویی داشتن، قاضی های عراقی فرموده بود، اونا میتونن این نوع رو ممکن بدونن. اما ما عام اصولی رو به بیانی که مفصلا گفتیم و برخی میگن هر صفحه ما یک بار توش کل و کلی اومده در نوشتجاتمون، این رو ما خاص میدونستیم طبعا به سیدون الامام. این بحث از این، حالا وارد بحث خاص موضوع و از خاص موضوع لقام بشیم، جنبندی کنیم. 3 نفر از بزرگان هم این قسم رو ممکن نمیدونن، البته نه به این بیانی که ما گفتیم. یکی مرحوم آقا مصطفی، یکی مرحوم آقای صدر، شهید صدر، یکی هم مرحوم آقای فاضل، که اون بزرگواران میگن این نوع قابل امکان نیست و تصور نداره. خب بحث بعدیمون وضع خاص موضوع له آف. اول کسی که این قول رو ممکن دانسته مرحوم محقق رشدی، مرحوم آمیز حبیب رشدی هست، صاحب همون بدایع الافکاری که چهارشنبه راجبش یه ذره صحبت کردیم و گفتیم زیر پاورقیمون اسماش عوض بدل شد. مرحوم آقای آمیز حبیب رشدی عبارتی داره که الان با هم میخونیم، عبارتیست که همین عبارت توسط آقای آخوند برگرفته شده و مورد نقد قرار گرفته. چرا که میدونیم مرحوم آراخون وضع خاص موضوع لحام رو ممکن نمیدانند. دو تا بدایه داریم، بدای الافکار مال آمیزحبیب رشتی به قلم خود اون بزرگوار، بدای الافکار مال آمیزهاشم آملی تغییرات آغازی ها. دو تا بدای الافکار داریم به دو تا چاپ مختلف، بگم با هم ربطی هم به هم نداریم. خب بکرم میکنم بدای الافکار آقای آمیزهاشم یه جلد سن بیشتر چاپ نشده، همون یه تجل همینجوره هر یه جلده یه جلد بیشتر از شاب نشد، اما حالا این قسمت های ماها رو داد. خب مرحوم آقای آمیز هاشمه مرحوم آقای آمیز حبیب رشتی که یه تعبیری رو همونجا در پایین صفحه 238 یا 200 همون صفحه 237 8 یه تعبیر لطیفی دارن، یه لطیفه است، یعنی لطیفتون لطیفتون جوک نیست، گفتم اینجا بنویسم دوستان ببینن. مرحوم آجا مستبار در رابطه با آمیز حبیب آقای رشتی میفرماین ما افاده المحقق رشتی تعبیرش اینه الذی هو عندی فی الصف الاول من علماء الغیبت الکبرا. آمیز حبیب رشتی میگن ایشون در صف اول از علماء الغیبت الکبرا، یعنی این مقدار به علمیت او ایمان داره مرحوم آجا مصطفی. گفتم هم مقدار در ذهن مبارکتون باشه. خب مرحوم آقای آمیز حبیب استدلالی که دارن این میگن واضح گاهی معنایی رو ملاحظه میکنه و در این حال همراه با اون معنای دیگری رو میابه. یه مثالی میزنن میگن مثلا فرض کنید که شما الان یه معجونی درست میکنید، طبیبی، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبینه چرا دوا بکنه یا کرا دوا بکنه. این معجونی درست میکنه، میاد 2300 نوع ادویه رو میریزه کله هم، از عطر چشم مورچه و اینا رو هم قاطی میکنه، یه معجونی درست میکنه. این معجون خب لفظ رو هم رو همین معجون میذاره، اما نه به حساب شخص خودش، به حساب صفتی که داره. لذا فردا اگه همین معجون رو درست کرد اسمشو میذاره سغمونیا، امرو اسم اینو گذاشی سغمونیا مثلا، نمیدونم یعنی چی. فردا اگه همین درصد رو درست کرد، قاطی کرد، عشق چشم مورچه رو هم قاطی کرد، اسمشو میذاره سغمونیا. پس ابتدا چیزی که تصور شد چیست؟ معنای متصور جزئیه، لفظ برداشته میشه گذاشته میشه روی اون معنای کلی. حالا ببینیم اول اون تصویر ایشون چیه. پس واضح تعبیری هم از مثال میزنن، میگن وقتی زید رو با خصوصی یا واضح، وقتی زید رو با تمام خصوصیات و صفاتی که داره ملاحظه کرد، مثلا زید سفید، شاق، ایرانی، 28 ساله است، ایوان ناطق، همه اینا رو زید رو تصور کرده با همه خصوصیاتش، پس وضع خاصه. اما لفظ رو بر میداره میذاره رو چی؟ روی اون معنای کلی. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه زید رو مثال برای معنای کلی قرار میده، یعنی کن نه برای اینکه به کلی نگاه بکنه، در آینه زید نگاه میکنه. این وضع خاص موضوع لحام. تا اینجا عباراتشون رو میبینیم، اولین مثال پایینشون رو میبینیم، کما لو اخترع الطبیب معجونا، اون بر صفحه کما لو اخترع الطبیب معجونا مرکبا من امور، معجون مرکبی از اموری رو گفتیم همه ادویه ها و بورشر هم قاطی میکنه، فی علاج مرض اختراع میکنه برای علاج مرض، و وضع لفظا به ازا، لضع لفظا به ازائه، به ازائه لیکن لا من حیث کنه ذالک المرکب، نه از این است این مرکب خارجیست این الان اینجاست جزئیه، بل من حیث اشتماله ی علا تلک الفائده، بلکه از این جهت که مشتمله بر چیه؟ مشتمله بر یک فائده است، یعنی در حقیقت صفت کلیه ایه، عبارت خود ایشون رو بعد این صفحه قبل ببینیم، وقد یلاحظ معنا، یه معنایی رو نگاه میکنه مثلا به زید، و یجد فی معنا آخر، و یضع لفظ به ازائه، یعنی به ازائه معنای اول، لا من حیث کنه ذلک المعنا، ولی نه از این جهت که این معنای خاصه، بل من حیث اشتماله علی ذلک الاخر. خوب دقت کنیم این پیچیدگی حرف امام صدوق دقیقاً اینجاست، اگر از این پیچ بتونه رد شه اشکالات آقای آخون برش وارد نیست، اگر از این پیچی که همین الان میخوام بگم رد نشه اشکالات آخون وارد. ایشون میگه من این الان اون معجون است و از خاص اینو تصور میکنه، لفظو بر میدارم میذارم رو همین به ما آورد، اما نه به خاطر اینکه این جزئیت خارجی داره، بلکه به خاطر اینکه این مشتمل بر یک صفت کلی است، بس وضع خاص تصور موضوع لفظ هم خاص هم عامه، اینو پیچ است. اگه گفتیم فقط موضوع لفظ عامه فردا میگه یه اشکالی بهش وارده، چند ایشون میخواد بفرماید ما اینو میذاریم رو خودش به لحاظ صفتش، عبارت رو ادامه بدیم، الحاصل ان الوضع اذا تعلق بالفرد به اعتبار وجود صفت فی، وضع تعلق گرفت به یه فرد همین لیوان به اعتبار وجود یک صفتی در او، جزای اذا سر الوضع و الى کل ما تجد فی تلک صفت، این بس سرعیان پیدا میکنه و هر چیزی که این صفت درش هست،
نامفته
ها چیست و
در سینه
حالا اما علا وجه الاشتراک المعنوی، یا این که این از اون امام است که امامی دوم شو آقای آمیسرین نداره توی کتابش، حالا یا بر حساب اشتراک معنوی است، به چه معنا؟ به این صورت، به ان یکون قرض الواضع من حیث من وضعه للفرد، اینی که اومد این لفظ رو گذاشت رو این فرد، کون او مثالا للکلی الموجود فی، اینه به عنوان مثالی برای اون فائده کلیه که در این وجود داره قرار داد، و جعله من وضعه یکون قرض الواضع کونه مثالا و جعله مرآتا لملاحظت حاله، اینو بخواد یه آینه ای بکنه اون معنای کلی رو توش بگیره، و یکون الموضوع له و ذالک الکلی، پس موضوع له کلی است کسایر مشترکات المعنویه. خب آخرین بندمون اینه، فرق این با وضع عام موضوع له عام چیه؟ اینه که ما در وضع خاص موضوع له خاص این فرد رو لحاظ میکنیم لفظ رو میذاریم رو معنای کلی، اما در وضع عام موضوع لها و از ابتدا معنای کلی رو لحاظ میکنیم، و یکون الفرق بینهما، بینهما رو باید نمیسیم بقلش، بینهما یعنی بین مع عموم موضوع له بیهما، و یکون الموضوع له هو ذلک الکلی کسایر المشترکات المعنویه، و یکون الفرق بینهما بین وضع عام موضوع له خاص مع با جایی که عموم الموضوع له فیه ما، موضوع له فیه ما یعنی در اینجا در همین موارد عامه، فی کیفیت الوضع. در یه جا معنای تصور شده اولیه چیه؟ جزئی است. در یه جا معنای تصور شده اولیه کلی است. و فی آلت الملاحظه، این دوگمیش هم مهم. آلت ملاحظه یعنی چی؟ یعنی شما یه وقتی مستقیماً معنای کلی رو مورد لحاظ قرار میدی، گاهی اوقات به وسیله جزئی معنای کلی رو مورد لحاظ قرار میدی. این ماحصل فرمایشات مرحوم آقای آمیز حبیب از رو کتاب خودش. معمولا هم کسی به کتاب خود این بزرگوار رجوع نمی کنه، همه به همین بیانی که آقای آخونده رو رجوع می کنن. فردا بیانی است از مرحوم آستلی قزوینی رجوع می کنیم تا انشالله بریم ببینیم که آقای آخوند چی گفتن.